بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلاة و تسلیم، روز چهارشنبه 17 آباد ماه 1385 مطابق با 16 شوال المکرم 1427.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه على أشرف الأنبياء محمد وآله وصحبه. در ادامه اون روایتی که از جمله سفارشات و وصایای پیغمبر بزرگوار اسلام و امیر المؤمنین علیهم السلام بود که بسیار مطالب آموزنده و ارزشمندی داره که انسان رو واقعا آگاه میکنه تو همه مسائل. حدیث بسیار حدیث جامعی، خیلی نافع، حدیث بسیار مشمول بر دستورات از همه جهت، هم جنبه آداب اخلاقی، هم اجتماعی، هم فردی، همه رو مشتمل انصافا حدیث جالب است. خب در ضمن این که یک قسمتی را از صفات و ملکات حسنه رو پیغمبر بزرگوار اسلام در بیانات قبلی در امیر المؤمنین صلی الله علیه سفارش فرمودن، من براتون قرائت کردم، فی الجمله توضیح دادم. بعدن حضرت میاد سراغ آداب، آداب و سنن که در این مرحلش هم نکته‌های زیبایی توش هست، این نکته‌هایی داره که خیلی آهن آموزنده است. اینجا بعد می‌فرمایم یا علی قص از فارک، قص از فارک فی کل شهرین مرتین. امیر المؤمنین میگه علی جون همیشه در هر ماهی دو بار ناخوناتو بگیر، قصه قاف و صاد، ناخونتو بگیر در هر ماهی دو مرتبه بگیر. قرآن در نتیجه این بیانی که آقا میفرمین مثلا هر هفته هم اگه نگرفتی ایرادی نمونه، چون یکی از دستورات سنن این که انسان هر جمعه پنجشنبه جمعه مثلا ناخوناشو بگیره و اینا بگیره. از این روایت به دست میاد که اگر دو هفته یه بار هم گرفته بشه به دستور عمل شده، چون حضرت اینجا میگه در هر ماهی دو مرتبه که معلوم شده از دو هفته یه بار میشه. حضرت میاد یا علی قص از فارک فی کل شهر مرتین، در هر ماه دو بار ناخونات رو جمع کن و بیچی، ناخونات بیچی. چرا؟ فإن من طال یا طالت، تو پرانتز هر دوش داره، فإن من طال با تاء مؤلف الف تا تین باشه، فإن من طال یا طالت از فارو قعد الشیطان تحت ظله، قعد الشیطان تحت ظله. اگر بیشتر از دو هفته ناخونت بمونی و ناخونت طولانی بشه، شیطان زیر سایه ناخون خودش رو جا میده. قعد الشیطان تحت ظله، شیطان زیر سایه او قرار میده. البته این بیان خب این که محله اولیش روشن شیطان میده، ولی احتمال این نکته هست. چون یادم میاد در یه روایت کلی دیدم به ذهنم هست، حالا جاش نمیدونم کجا دیده میدم، در ذهن مطالعاتم اینجوری به ذهنم میاد که در یه روایتی اونجا مثل که حضرت فرمودن چیزهایی که جنبه خباثت داشته باشه او رو به شیطان تعبیر میکنن و اضافه میکنن، چیزای خبیث هم همچنین که ما پیروز یادتون باشه خواهدن که اون روایت ما تاول الله و ما خبوسل غیره یادتون باشه، در روایت یادم میاد دیدم که گاهی چیزهایی که به شیطان نسبت داده میشه هرچی که جنبه خباست داشته باشه در تعبیر روایات تعبیر به شیطان میشه، که این تعبیر به شیطان حالا به چه مناسبت این رو به شیطان تعبیر میکنن؟ حالا یا از باب خود شیطان یه جور سومه کثیفی هست و چون وضعش برای فریب دادن مردم هست و بیراه کردن مردم چه و چه از این بابه، یا از باب این که در زمان جاهلیت و عصر اول اسلام خود مردم ضعیف بودن، مردم اون زمان سواد اونجوری که نداشتن، کمال علمی که نداشتن، تشخیص بعضی خباست ها و میکروب ها و چه رو نمیتونستن بدن. پیغمبر بزرگوار اسلام ما احتمالی عرض میکنم شاید بعضی تعبیرات در بعضی جاها گفته بشه با عنوان شیطان برای خاطر اینی که مردم بفهمونه دین که باید از او اجتناب بشه، مثلا از آلودگی ها، از میکروب ها، از کثافت ها باید اجتناب کرد. اینا رو به تعبیر شیطان تعبیر میکنن، ضمن اینکه اون معنای شیطان واقعی رو میرسونن به اونها برسونن که اینها یه سلسله آلودگی هایی هست، میکروب هایی هست که انسان نباید این میکروب تو بدنش نگه بداره. و ما اینجور تعبیرات رو هم در اینجا داریم، هم در شارب داریم، هم در موهایی که معذرت بخوام آنه هست زیر بغل، انشاءالله من براتون بنشونم میگم، معلوم میشه که نکاتی که اشاره میشه به شیطان منظور اینه که احتمال این که ضمن این که ماها را اجتناب بده از اون شیطان پلیک ابلیس باشد، علاوه از این بنای این مطلب اینه که هر چیز پلید و کثیف یا کثافت و میکروبی را به شیطان نسبت بدن. اینه که ممکنه مراد قعد از شیطان تحت زله ها کنایه از این باشه که زیر ناخونها جای آلودگی ها، جای کثافت ها، چرک های زیر ناخون گرفته میشه، که اینا میکروب هایی هست که چه بسا در امراض انسان و تولید امراض اثر فوق العاده داشته باشه. استبعادی نداره ضمن اینکه ذات اقدس حق و همچنین ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین میخوان برسونن شیطان اونچنانی که ابلیسه، زمینن خواستن این چیزهای وجود کثیفی را نسبت به او بدن و یا بگن شیطان اونجا میشینه و موجب افتری به انسان میشه. حالا اینجا یکی از جاهاییست که به این تعبیر آمده، فرموده که قص از فارک از فارت و ناخونات رو حتما بچین، فی کل سهرن مروتین، در هر ماه دو بار ناخونات رو بچین یا امیر المومنین، زیرا اینکه حرک طولانی بشه ناخونش، اگه طولانی بذارت بشه از فارهو قعد شیطان تحت زله ها، چه بسا ممکنه شیطان زیر زله او قرار بگیره. و اگر ما این اطلاق قضیه رو بگیریم دیگه این نگذاشته بین مرد و زن، این نوع دستوره که مرد باشه چه زن باشه فرق نمی کنه، قضیه میگه نذار ناخونه. بنابراین اینی که بعضی آمدن میگن زن ها ناخوناشون رو بلند بکنن یا یه چیزایی ناخون درست بکنن مثل پنجولای مثلا گربه و پنجولای مثلا حیوانات، این از نظر دید اسلام خیلی مطلوبیت نداره. اینجوری که علما یه روایت ضعیفی در کتاب قرب الاسناد دیده شده که مثلا آمده نسبت به ناخون زن یه چیزی تعبیر کرده، معلوم نیست حالا اون چنانی باشه که اینه، و الا بیشتر اخبار و روایات ما نسبت به این نکته اشاره کردن که طولانی کردن ناخون مطلوبیت نداره. یکی یکی از جمله روایاتش همینه که به صورت کلی حضرت فرموده جز آدابه، استثنایی نکردن. به هر تقدیر حضرت میگه هر دو ماه، هر ماهی دوبار این کار رو بکن. دیگه بعدش میگه یا علی قص شاربک، این شاربه که موی پشت لبه، اینم جمعش بکن، اونم بچینش جمعش بکن، فَإِنَّهُ مَنْ تَالَ شَارَبَهُ، هر کس که شارب او طولانی بشه، فَإِنَّ مَنْ تَالَ شَارَبَهُ سَكَنَ الشَّيْطَانِ فِي فِي، شیطان در دهان او جا میگیره، یَأْكُلُ مَعَهُ و یشرب و معه، شیطان در اونجا خود جایگاه قرار میده برای خودش، وقت اونجا باعث میشه که شیطان که جایگاه خود غذا که میخوره شیطان هم با او غذا میخوره، آب که میخوره شیطان هم با او. اینجا چون که شارب را خدا مرکز گرفتن میکروب ها قرار داده، چون محل دماغ معذرت میخوام اینجاست، تنوره تنفس این بینیاست، این تنور تنفسه، یعنی خداوند اینو گذاشته که نفسهای بدن از اینجا میاد. گاهی شما دهنتون بسته است، چون دهنتون بسته اصلا تنفس از دماغ میکشه، دماغ هم اون تنفس که میده بیرون، اون تنفس برای بیرون کردن میکروب ها و آلودگی های مغز و سر و بدنه که از اینجا بدن، چون که حرارت حرکت خون ملازم فرما قلب همش پمپاژ میکنه، خون در حال حرکته و حرارت داره، این حرکت ها بخار میده بیرون، اینا میده. خداوند دستگاهی درست کرده که این بخار ها بره بیرون و فشاری بر انسان وارد نیاد، و این چون محل بخار افتاده است، قهرن این شارب جلوی انسان اگر موداشت اینا مرکز کثافت ها میشه، ولی لذا میگه اینو یکی نذار بلند میشه، مقداری که هست که جلوی کثافت ها میگیره، این قهرن اگر یه خود بلند شد، نتیجه این کثافت ها در موقع خوراک، در موقع آب خوردن، اینها میره توی دهن انسان میره. علاوه از اون معنا که حضرت محمد شیطان با او هست، یعقوب و چون خدا فرموده و شارک کن کل اموال و اولاد، و اونام داریم در قرآن که شیطان با نگفتن بسم الله با انسان شریک میشه در خوردن، بسم الله اگر نگید در آب انسان شریک میشه. علاوه از این جایگاه شیطان وقتی تشریف بیاند پای دهنتون بشینند و اینجا دیگه محل اجلال و نزول بکنه جناب شیطان، دیگه 100% دیگه با آبشاب اونام بگه با ما شریک میشه دیگه، این دیگه مسلمه دیگه، همچی جای عزیزی رو بیاد شیطان بشینه دیگه بی خوراک که نمیمونه، حتما آب و خاک میخواد دیگه، میگه من مهمان شما هستم و من رو باید پذیرایی کنید، پذیرایی که هر غذایی که مخوایی بکنید. خانه باقی نداشتی برم خودم رو جا بکنم، فکر راش میکشی میره، انشاءالله حقیقتا بره از دست ما به راه. از اون روایات داره که در زیر این آیه که ات خدا هم میکنی پیغمبر پیروی کن ملت ابراهیمی را حنیفاً، یعنی من جهت طهارت حنفیه، اینجا از باب طهارت اتبع ملت ابراهیم حنیفاً، پیغمبر من پیروی کن. امام علیه السلام میخواد ملت ابراهیمیه ملتی است که یک قلا ینسخ و لا ینسخ الا یوم القیامه، عجیب. حضرت میفرماید این ملت ابراهیمیه که حنفیه باشه نسخ نخواهد شد و نشده و نخواهد شد، نسخ نخواهد شد و نشده است الا یوم القیامه. پنج تا فرمود در قسمت سر قرار گرفته که اینا جزء برنامه های حنفیت حضرت ابراهیمه، که انشاءالا ما باید این یادگاری ها داشته باشیم. قدیم هم میگفتن ملت از کی داری؟ میگفتن از ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام، ازشون داری. اون پنج تایی که در سر هست که باید انسان انجام بده، عبارت اعفا اونجا داره که اعفا لها، یکی محاسن گذاشتنه، این جز ملت ابراهیمی، یعنی حضرت ابراهیم ریشدار بود، ریشتراش نبود، حضرت ابراهیم ریش داشت. اعفا یعنی آزاد گذاشتن، یعنی ول کردن، که محاسن آدم ول بکنه، یعنی یه مقداری بر خودش محاسن بذاره. اعفا با ف و عین و الف حمزه کوچولو، اعفا لها از دستورات ابراهیمی است، و قصد و شارب یا و اخذ و شارب بعدی روایت تعبیر کرده و گرفتن شارب انسان، اینو بگیره انسان دیگر پرموده و تم و شعر، موی سرتون رو هموار صاف بکنید، بالا پایین بالا پایین نکنید، جلو رو دیاف و کل بذارید، کنارش اینجوری بکنید، بالاش بزنید مثل فرنگی ها و مثل آلمانی ها و یه قسمشون اینا، این کار ملت ابراهیمی نیست، ملت ابراهیمی تم و تم با تین تی معلم یعنی هموار کردن. حضرت میخواهد موی سرتون رو تم و شعر، موی سر رو هموار تاپش بکنید، خیلی منظم مرتب باشید. اینه که از دستور از ابراهیم دیگه و سواک مسواک زدن از ابراهیم خلیل الرحمن دیگه، و خلال و خلال دندان پاک کردن از نظر اینه که دندان طبیعی دارن مثلا اینا با خلال پاک میکنن. این پنجتا رو جز سنن و آداب ابراهیم حنیفیه است، پنج چیزه. این پنجتا رو دستور دارن: گرفتن شارب، گذاشتن ریش، موی سر رو صاف کردن، هموار کردن، از اون طرف هم دندان رو انسان خلال بکنه، و دیگر هم مسواک بکشه. پنج تا مربوطه به سره، پنج تا مربوطه به بدنه، یعنی تمام بدن. حالا در قسمتی تمام بدن منظوره اینه میگه مربوطه به بدنه، یعنی به انبساط بدن بیان بشه. اون پنج تایی که مربوطه به بدنه، یکی حلق و شعر، موهای بدن جمع کردن، نذارید موهای سر سینه تون بلند بشه. حلق و شعر دیگه، ول آنه اونم همینطور بسیار بگیره. و همچنین میفرماید از چیزهایی که باز تمام بدن رو وارد میشه، که میفرماید حضرت تمام معذرت میخوام، ول ختان، ختم کردن، یکی از دستورات حضرت ابراهیم، اینا رو بگیره. دو تا دیگرش هم یکی میفرماید که ول اصل من الجنابه، یکی غسل از جنابتی از حضرت ابراهیمی است مانده. دیگه بعد تهور، این شستشو کردن، این شستشو کردن جز دستورات حضرت ابراهیمی. حضرت بشار این پنجتا رو خدا در بدن قرار داده، این اتباع کنید ملت ابراهیم و اینا نسل نمیشه الی یوم القیامه. پس ببینید این فرمایش حضرت خیلی جالب بیان کرده، فرموده و قص شایا علی قص شاربک، شاربت هم بشین، فا اینهو منتال شاربهو سکن الشیطان فی فیه، فی که فی اولی معنی ظرفیتی، فیهی یعنی دهانش، این فیه جز کلمه است یعنی دهان، فی فیه یعنی میاد تو دهانش قرار میگیره، یأکل معه و یشرب معه، با او غذا میخوره و با او آب میخوره، قهرن آب و غذا میکروب دار میشه، با شیطان موجبه گرفتاری میشه. سبب از مرحله بعدی، یا علی احتجن، احتجن فی کل شهرین مرتن. امیر المومنین با آقا میگه پیغمبر یا علی جان هر ماهی یک بار حجامت بکن، احتجن فی کل شهرین مره، فا اینکا لا تحتاجو الى طبیب ابدا. اگر هر ماه بتونی حجامت بکنی دیگه هیچ وقت احتیاج به دکتر پیدا نمی‌کنی. عجیبه چقدر اثر داره این حجامت، لا اله الا الله. حضرت می‌خواهد احتجن فی کل شهر مره، در هر ماه یک بار حجامت بکن، فا اینکا لا تحتاجو الى طبیب ابدا، دیگه محتاج به طبیب نخواهی احتجام این قفوه. ولذا روایت داره پیغمبر خدا به اون نبدال علیه جبرائیل فی سلاس، جبرائیل همین آمد به من سه چیز سفارش کرد. اون سه چیز چی بود؟ پیغمبر خدا فرمود جبرائیل آمد به سه چیز من سفارش، گفت به سواک و الخلال و الحجامه. فرمود یا رسول الله این سه چیز رو مواظبت کن، یکی مسواک زدن، یکی خلال کردن، یکی حجامه. پیغمبر خدا فرمود این کان فی شیء شفا، حضرت فرمود اگر شفایی در این چیزی باقی باشه دو تی چیزه، تغییر پیغمبر است. پیغمبر فرمود و این کان فی شیء شفا، اگر براوشه چیزی در شفایی باشه خدا بخواد آدم از مرض شفا بده، دو چیز باعث شفا میشه، یا اینا یکی فی شرفت الحجامه، یکی راجع به شرفه حجامت، یه همون دستگاهی که میذارن که خون و مک میکشه، فی شرفت الحجامه و شربت العسل. حالا این روز دار دکتران میگن پیغمبر اون روز درمونی گفت شربت العسل و بوده اگر چیزی در شفا باشید دو چیزه، یکی حجامت کردنه شربت الحجامه، یکی هم شربت العسل. چقدر عجیبه در سرما خوردگی من عسل انسان آب میکنه شربت درست کنه، یه خورده هم توش مخصوصا اگر آب لیمو تازه ریخته میشه چه زود سرما خوردگی رو انسان نجات میده، چقدر ضد عفونی میکنه، عجیبه این عسل. یه شفاء لله قربون خدا میشه تو قرآن فقط مربوده عسل شفاء اون شفاءه. حضرت میگه اگر در چیزی شفا باشه تو این چیزاست، این سه تا، این دو تاست، یکی شربت الحجامه، یکی شربت العسل. اگر بدا میده حضرت فرمود مگر نمیدانید، پیغمبر فرموده ادا سلاس و دواء سلاس، مگر نمیدید این مرض سه چیزه که انسان مریض میکنه، سه چیزم شفا میده آدم رو. فرمودن چیه اون سلاس دا؟ فرمود المر و البلغم و دم. پیغمبر خدا فرمود سه چیزی که مرضه، المر مال زهره، زهره که تو بدنه که یرقان به وجود میاره، یرقان از زهره است، این زهره میزنه توی بدن تو خون، صورت و سفید، تمام سفید انسان رو زرد میکنه، چشم آدم زرد، یرقان میشه میکن. این مرض مربوط به مره است، یعنی مال زهره انسانه. فرموده المر و البلغم و دم، این ستا مرض. خب این ستا مرض ها دوا نداره، فرمود چرا؟ و سلاستون دوا، پیغمبر خدا میکنون سه چیز هم دواش. اما المر بالمح، اگر میخواید اینکه وقت زردی نگیری، این زهره تون هیچ اثر رو بدنتون نداره، نه بدید، لا اله الا الله، راه رفتن آدم رو بزن یرقان دیگه نمیشه. این اثر راه رفتن اینه. فرموده المر بالمش، راه رفتن آدم زردی بدن دیگه نمیگیره، مبتلا نمیشه، این مال مره. فرموده و اما بلغم بالحمام، حمام رفتن بلغم از بین میبره. و اما درد بالحجامه، حضرت فرمود اما مرض دم چیکار کنه؟ خونه بالحجامه. این است که امیر المؤمنین میفرماید ان الدم یتبیغ بصاحبه، ان الدم یتبیغ باقی، ان الدم یتبیغ بصاحبه. الدم حجامت کنی، چرا؟ برای که خون فوران میکنه، فشار میده، یعنی فشار خون میاره. اتجم حجامت کنی، فا ان الدم یتبیغ بصاحبه فیقتله. اینم بالا سکته از هم بوده، اگر حجامت نکنید فشار خون میگیرید به شما رو میکشه. چقدر سکتر اون روز بینم بذاره بیان میکنه، اون روز امیرمونی برنیتی، این عبارت تو حدیث مال امیرمونینه، این که الله خود داره اتجمون، این مال امیرمونینه، اتجمون که این ندن یتبذر، یعنی یه حدیش حیضان میکنه میکنه، یتبذر و به صاحبهی و یتبذر صاحبشو میکشه. اینه که چقدر دستور وارد شده که این حجامت اینقدر مفیده. حالا چه روزی رو حجامت بکنیم و چه روزی نباید بکنیم، اینا رو تمام پیغمبر خدا به امیرمومنین گفته، ای قربانش میشن. حالا این روزش انشاءالله باشه برای هفته آینده، انشاءالله که خداوند توفیق اول از ما برحمت بکنه انشاءالله. حالا چند جمله درس بدم و زحمتتون رو کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گذشته اشاره کردم راجع به آیاتی که دلالت کنه به این که ما سلام رو باید بیاریم، واجب سلام نماز گفته بشه. آیات خوندم و صحبت کردم و ما خیلی دلالتش رو تمام ندونستیم، به حمدالله مستحضر شدید و مفصل صحبت کردیم که این سلم و علی سلم و تسلیم و معلوم نیست مراد از سلام سلام نمازی باشه، اگرم باشه السلام علیکه باید باشه و یه نبی که وجوب ندارد و اینا رو دیروز خدمتتون اشاره کردم. بعد از این که قضیه آیه رو مرحوم صاحب جواب میگه، میره سراغ عقل. مرحوم صاحب جواب میگه و عمل عقل، اما دلیل عقل برای این که سلام واجبه، میفرماید و عمل فقاعدت و شغله بناعن علیها. اما دلیل عقلی قاعده شغله بناعن علیها، کسی که بنا بر قاعده اشتغال داشته باشه اینجا هست، اینو حکم العقل گرفته. ما در توضیح کلام مرحوم صاحب جواهر مفصلتر بازش کردم که ببینیم چی میخوادشون بگه. یه موقع میگیم مراد از عقل میگه و عمل عقل، یعنی حکم العقل. حکم العقل میگه یعنی که عقل خودش حاکم باشه که سلام واجبه، نفس حکم العقل ها اونی که زود عدلی عربعی میارن حکم العقل، یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل. عقل یعنی حکم العقل، اینو میگن کتاب جود عدلی عربعی است. اگه منظور صاحب جواهر از این میگه و عمل عقل اینه، یعنی منظور از عدلی عربعی این حکم عقل، هم اینجا میگه سلام واجبه، اینه که ما نمیتونه بپذیریم. چرا؟ چون حکم العقل به وجوب الاتیان فرع ثبوت حکمه. حکم عقل بگه حتما بیار، اگر نیاری کتک داره، عقوبت داره، فرع چیه؟ فرع اینکه ثابت بشه که واجبه. ما اول کلامه، ما حکم عقل اولی که نیست. مگه بخوای بگه حکم اولیه این کنیش که میخوای بگه جز احکام حکم اولیه، که همچی چیزی نیست. کجا ما حکم اولی داری که وجوب سلام؟ ما همچی چیزی نداریم. مثلا میگن الاحسان و حسن و الکذب و قبیح، میگن حکم اولی قبیحه. این که نیم که بگی از ظلم و قبیح حکم اولی عقلی قبیحه، این که نیست. کجای عقل اینجا میگه سلام واجبه تو نماز؟ پس اگر منظور شما از عقل اون حکم العقل باشه، اون فرع ثبوت وجوبه، باید وجوب ثابت بشه تا بیا بگیم عقل میگه چی؟ چون واجبه ترکش بکنی، عقوبت داره ترکش نکن. این معنی اول کلامه، این واجبه یا نه. اگر منظورش از عقل حکم العقل نگیری و ظاهرا نمیخواد حکم العقل منو بقبر، اون که نیست. پس مراد چیه؟ منظورش قاعده اشتغالی رو خواد بگه، اما که خودش هم ظاهرا بیان مرموده و عمل عقل فقاعدتونش، معلوم میشه که منظور از حکم العقل یعنی حکم احتیاط. حکم احتیاط از باب شغل ذمه ها. اگر منظورشون قاعدت الاشتغاله، قاعده اشتغال دو قسم داریم باز، که این در واقع باز حکم العقل سه تا میشه. یه قاعده الاشتغال داریم که مراد خود قاعده اشتغال، یعنی قاعده احتیاط. یادتون هست که مرحوم شیخ در رسائل نظر مبارک باشه در شبهات تحریمیه، شبهات وجوبی، یادتونه میگه آیا حکم براعت یا اشتغاله؟ نظرتون هست؟ و یه دسته قائل به اشتغاله، میگن اخوک دینک فحفظ لدینک، پس باید احتیاط کرد. اینو میشه میگن قاعدت الاشتغال. میگن شک در مکلف و به مثلا اگر باشه باید احتیاط. اینو یادتون باشه تو رسائل خواندید. اینو میگن قاعده اشتغال. در مقابل چی؟ قاعده براعت. یه موقع مراد مرحوم آیه چین مرحوم صاحب جواهری میگه و قاعدت شو، منظور همون قاعدت الاحتیاطه، که اگر در جای شک بکنه انسان فلان چیز واجبه یا واجب نیست، بگیم قاعده اشتغاله، باید احتیاط کنی بیاری. یه موقع مراد از قاعدت الشغل بناعن علیها استصحاب الاشتغاله. استصحاب الاشتغال اینا رو من بگم، همه رو فروض داشته باشید که اگر یه وقت تو کتاب آقا میبر بر مطالعه میکنید نگید حاج آینه نگفتی. ببینید مطالعه کنید، ببینید من همه رو دارم میگم دیگه. بعضی هاشون آقایون نگفتن اصلا، من برای سیدار میگم. یه موقع قاعدت الاشتغاله، یه موقع نه استصحاب الاشتغاله. استصحاب اشتغال دیگه چیه؟ استصحابش من در تشهد که بودم آیا اشتغال داشتم یا نداشتم؟ بله اشتغال داشتی، یعنی واجب بود، باید بخونیم. حالا شک میکنم در آوردن سلام بادم واجبه، این شغل یقینی رو دارم یا نه، استصحاب میکنم بقای شغل رو. پس یه موقع مراد از اشتغال استصحاب الاشتغاله. پس استصحاب الاشتغال غیر قاعدت الاشتغاله، مواظب باشید.
پس این حکم العقل بالاشتغال در اینجا از سه تصوره، ولی بیشتر میخوره به این دوتا و اون وسطی که قاعده اشتغال بیشتر مراده، همونطور که خودشون تعبیر به قاعده کردن فرمودن و باعدت و شغل بناعن علیها. خب حالا اگر بناس قاعده اشتغال، منظور همون قاعده اشتغال باشه که یعنی شک که میاد در اونجا که شک میکنه و باید احتیاط کنیم. خب حالا بفرمایید اینجا چی قاعده اینجا اشتغاله یا براعته؟ اینم تازه ما اینم باز با حرف صاحب جواهر نیست که بی درد سر نیستیم رد بشیم. صاحب جواهر بله خب اینجا من شک میکنم سلام واجبه یا سلام واجب نیست، اینجا جای اشتغاله جای براعته. چرا؟ میگه شک در تکلیف نیست. میگه اینجا شک در مکلف رو بداری، شک در تکلیف دیگه. بنده الان نمیدونم، الان خیال کن اخباری نداشته باشیم، نه آیه نه خبر نه حدیث چی نداریم، اونا رو بعدن بگیم سر جا خودشا. الان خیال کن هیچ چی نداریم، ما باشیم و اصل بنده شک میکنه سلام تو نماز واجبه یا واجب نیست، قاعده چی چیه؟ اشتغال باید جاری کنم یا قبح عقاب بلا بیان یا رفع مالا یعلمو؟ بنده که نمیدونم سلام واجبه که تیمی میدونم سلام واجب به چه مناسبت اشتغال جاری کردید؟ بله؟ صاحب جوابی چرا اشتغال جاری کرد؟ شک در جزئیت، بنده شک میکنم سلام جزئه یا جز نیست؟ شک در جزئیت مکلف و به وقتی شک داشته باشم این جزئه یا جز نیست، در اقل اکثر ارتباطی براحت. مگر شما مبنات این باشه، چون شیخ هم در رسائل میگه مگر مبناتون در باب اقل اکثر ارتباطی اشتغالی باشی. شیخ یادتونه در اقل اکثر میگه استقلالی در اقل اکثر ارتباطی، خاطرتون هست؟ در اقل اکثر استقلالی که همه میگن براحت، بنده نمیتونم 10 تومن به شما بده کنم یا 9 تومن، میگن 9 تومن بیشتر نده، اون یه تومن رو دیگه نمیخواد بده. اما یه بانه اینه میدونم 10 جز بر من واجبه یا 9 جز تو نماز، اینه میگن اقل اکثر ارتباطی، یعنی با هم مرتبطه. این اگر یادتون باشه تو رسائل شیخ بیان میکنه، خیلی ها اشتغالی هستن، یادتون باشه شیخ میگه خیلی از آیونم الان اقل اکثر ارتباطی رو براحت میدونم، اون که آیون الان معاصرین ما، اکثر آیونی که الان در معاصر ما هستن، عزیزانی که صاحب فتوا هستن، بیشترشون همه براحتی هستن، خیلی هم قایل براحت هم نمیگن اشتباه. و اگر اینجور باشه بعد من شک میکنم سلام واجبه یا واجب نیست، براحت جاری میکنم دیگه، چون اشتغال دیگه. ولی از صاحب جای خدا رحمتش کنه، من میگم گفته بناعن علیها، خواسته به همین نکته اشاره کنه که آیا این قاعده اشتغال همه کس نمیگن ها، بناعن علیها باری کلا ماشاءالله، اگر آیون بناشون در اینه در اقل اکثر ارتباطی براحت جاری میکنه چیز اشتغال جاری میکنه، اینجا جاشه، اینجا جاشه. آیا سلام واجبه یا واجب نیست؟ اگر واجب باشه که جزء اقل اکثر ارتباطیه، چون نماز با هم مرتبطه، درست جانم؟ اگر قاعده اشتغالی هست اینجا اشتغال جاری میکن، اگر براحتی هست نه من با شما عرضی ندارم، من با شما عرضی ندارم. پس اگر مراد قاعده اشتغاله ما چون براعتی هستیم، این نظریه رو نمیپذیریم، چون ما براعتی هستیم، من اشتغالی نیستم، منم جز آیین براعتی هستم. ولی اونایی که اشتغالی هستن، خب صاحب جواهر راست میگه، حق و جواب صاحب جواهر. استصحاب اگر باشه چطور؟ استصحاب الاشتغال، استصحاب الاشتغال اینه ان شاء الله در جواب استصحابات که میخوام جواب بدم، اگر خدا ما رو توفیق داد زنده بودیم ان شاء الله بر روز شنبه، من چند تا استصحاب اینجا دارم که باید اونها رو مورد زحمت شما قرار بدم، یک یک استصحاب رو بگم، اون استصحابات جواب داده بشه جواب این استصحاب اشتغالم داده میشه، یه دوباره بساط براتون بند نکنم. پس ان شاء الله اجازه بدید که شنبه براتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد.